نکات تفسیری سوره مبارکه ملک، جلسه ششم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. و برای کسانی که به پروردگارشون کافر شدند عذاب جهنم است و بد فرجامی است. در آیه پنجم خدای متعال در مورد شیاطین و کارهایی که به دنبال انجامش هستند صحبت کرد و اون عذابی که براشون در نظر گرفته. در پایان آیه فرمود و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و برای اونها یک عذاب آتش فروزان مهیا ساختیم. در آیه 6 می‌فرماید وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم. چرا بعد از شیاطین کفار رو خدای متعال مطرح میکنه؟ مفسرین میفرمایند که چون کفار اتباع شیاطین و مطاع امر شیاطین هستند، لذا بعد از این که وعید به شیاطین داد، بعد از این که عذاب جهنم برای شیاطین رو ذکر کرد، به دنبال اون عذاب برای کفار رو هم بیان میکنه و میفرماید وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر، برای اونها هم عذاب جهنم است و بد فرجامی برای کفاره. نکته دیگه این که فرمود وللذین کفروا، مراد از الذین کفروا چه کسانی هستند؟ مفسرین میفرمایند که مراد از الذین کفروا اینجا عموم کسانی هستند که به ربوبیت خداوند کافر باشند. کفار چند قسم میشن. یک قسم از کفار اون کسانی هستند که منکر وجود خداوند و منکر ربوبیت و رفتار و تأثیرگذاری خداوند در عالم نیستند. میگن خدایی هست، ما به خدای یگانه اعتقاد داریم، اما خداوند رب ما نیست، رب اربابان ماست، مثل بت پرستا. میگن که ارتباطی است بین خداوند و این بت‌ها، و این بت‌ها هستند که همه امورات زمین در دست اینهاست. ما به این بت‌ها تعظیم می‌کنیم و از این بت‌ها کمک می‌جوییم و برای این بت‌ها احترام قائل می‌شیم. معبود ما میشن این بت‌ها، ولو اینکه اینها خودشون یک رب دیگری داشته باشن. این یک دسته از کفارن. دسته دیگه کسانی هستند که اصلاً و به طور کل منکر ربوبیت هستند و اساساً اعتقادی به وجود یک رب ندارند. این هم یک قسم. اما یک قسم دیگری از کفار هستند که به واسطه اعتقادات غلط میان ربی رو برای خودشون تعریف میکنند، پیامبری رو برای خودشون تعریف میکنند و به واسطه اعتقاد به اون پیامبر دیگر پیغمبران رو رد میکنند و نمیپذیرند. خب جریان پیغمبری و تسلسل در امر دین و نزول شریعت به این شکل هستش که هر پیغمبری که تشریف بیارن، مردم اون دور زمانه همه باید به اون گرایش پیدا بکنند، باید تحت نظام هدایتی اون پیغمبر قرار بگیرن. بعد از او اگر پیغمبر دیگری آمد، باز به همین شکل، چون نظام پیغمبری و تسلسل پیغمبری نظامات جداگانه نیست، همه در یک خط شریعت و از یک خدای متعال دارن پیامبری میکنند. این که ما بیام یک پیغمبر رو بپذیریم دیگر پیغمبران رو رد بکنیم، این انکار رسالت است. این پای گذاشتن بر همون پیغمبری است که ما ادعای تبعیت از او داریم. دسته دیگر از کفار اون دسته از مسلمان‌هایی هستند که به واسطه برخی از اعتقادات جدید برمیگردن از اسلامشون. حالا گاهی وقتا ما این حد و حدود ارتداد رو و برگشتن رو میدانیم، گاهی نمیدانیم. لکن نکته ای که اینجا ضروری هست دانستنش اینه که برخی از احکام و عقاید وجود دارن که برای همه مسلمان‌ها کاملا واضح و بدیهی است که اینها جزء اسلامند. در فقه به اینها ضروری دین گفته میشه و طبق فتاوای فقهای دین، انکار ضروری دین چون مستلزم تکذیب پیامبری پیامبر صلوات الله علیه است، خودش یکی از عوامل خروج از دینه، مثل وجوب نماز، مثل وجوب روزه، مثل حج، مثل زکات و اون دسته از احکام و عقایدی که عرض کردم در دین آمده، واضح و تصریح شده. اگر کسی بگه نه خیر اینها وجود ندارد، لازمش این هستش که آیه شریفه قرآن کریم رو انکار بکنه، لازمش این هستش که پیامبری پیامبر رو انکار بکنه، که انکار اصل یکی از اصول دین منجر به خروج از دین خواهد شد. همونجور که ورود در دین با شهادت بر رسالت و با شهادت بر توحید اتفاق میفته و شکل میگیره، خروج از دین هم با انکار این رسالت اتفاق میفته. این عبارت علامه مجلسی در کتاب حق الیقین است که میفرماید به اعتقاد علمای شیعه و سنی انکار ضروری دین اسلام موجب کفر است. بنابراین در مواجهه با احکام دین، چنانچه برخی از احکام رو ما نمیتوانیم یا به هر دلیلی عمل نمی کنیم، مواظب باشیم از ورطه معصیت یک حکم الهی به ورطه کفر نیفتیم و با انکار اون خودمون رو به کفر نزدیک نکنیم. آیه شریفه قرآن می فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کسانی که اهل معصیتند برای توجیه معصیتشون و برای اینکه خیال خودشون راحت کنن، کم کم کارشون به آنجا خواهد کشید که آیات الهی رو کامل تکذیب میکنن، یعنی از ورطه معصیت به ورطه کفر میافتند. اعاذنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.